أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در باره حجیت اجماع منقول به خبر واحد بود. عرض کردیم بحث تارتن درباره نقل اجماع بنابر اینکه انحسن اجماع را نقل کرده باشد و رأی معصوم کشف شده باشه، و اخرى انحسن. بنابر اینکه اجماع انحسن نقل شده باشد، یعنی اجماع حسی نقل شده باشه، که این در واقع در قالب اجماع دخولی و اجماع تشرفی تحقق داره. گفتیم این به سه صورت میتونه نقل بشه: گاهی به صورت نقل سبب، گاهی به صورت نقل مسبب، گاهی هم هر دو. عنوان بحث در فرض اول این بود: اجماع منقول بنابر مبنای اجماع دخولی و تشرفی. خب این به سه صورت نقل میشه دیگه: نقل سبب، نقل مسبب و نقل سبب و مسبب. اگر گفتیم بالاخره اجماع تشرفی و دخولی چون انحسن نقل میشه، این اگر منقول و الی به این مبنا معتقد باشه، این اجماع معتبره. لکن مشکل این است که خب اساسا وقوع خارجیش محل تردیده. در عصر غیبت این ممکنی تحقق نداره. اما در صورتی که ما قائل به، یعنی مبنای ما در باب اجماع، اجماع حدسی باشه، حالا یا به نحو ملازمه عقلی یا به نحو ملازمه عادی و یا به نحو ملازمه اتفاقی، چنانچه مرحوم آقای آخوند نامگذاری کردند، بالاخره در همه اینها تش به رأی معصوم به نحو حدسه. خب این خودش صوری داره. یک صورتش همون صورت نقل سببه. گفتیم که اگر ناقل اجماع سبب را نقل کنه و مبناش هم در باب حجیت اجماع این باشد که این اجماع یا بالملازمت العقلیه یا بالملازمت العادیه یا بالملازمت اتفاقیه کشف رأی محسوم میکنه. خب مرحوم آقای آخوند اینجا فرمودند اگر نقل سبب بکند، این از حیث نقل سبب حجت داره، حجیت داره. فرض کنید اگر خود شخص میرفت و یکی یک اقوال علما را تفصیلا احصا میکرد و معتقد بود که وقتی علما اتفاق دارند ما عادتا کشف میکنیم رأی معصوم را، تحصیل آراء و فتاوای علما عن حسن بود اما رأی معصوم را عن حدسن کشف کرده. خب حالا وقتی میبینه یک نفری اومده آراء علما رو براش نقل کرده و او هم ثقه است، به جای اینکه یکی یک نام ببرد از علما، به صورت مجمل گفته اتفق العلماء. این اخبار از سبب کرده، نقل سبب کرده و حسی هم بوده. آقای آخوند میگن این حجته، مثل اینکه خودش میرفت این کار رو میکرد، حالا یه نفر این زحمت رو کشیده اومده این رو برای او نقل کرده. البته عرض کردم این یک در ادامه آقای آخوند میفرماید که خب فرض بفرمایید این یه تعدادی 50 نفر رو مثلا بررسی کرده، گفته اینها اتفق نمیگه 50 نفر ها، میگه اتفق العلماء، اجمع العلماء علی کذا، ولی این شخص منقول الی میبیند اون اقوالی که این آقا بهش اشاره کرده همه اقوال نیست، علاوه بر اونها خودش یه تعداد دیگری را هم تتبع کرده و رأی اونها رو به دست آورده. خب از ذمیمه اون چه خودش به دست آورده به اون چه که اون ناقل نقل کرده یک اتفاق کامل به دست میاد و کأنه جمیع فتاوا را با ذمیمه این دو دسته تحصیل کرده، لذا میشه مثل اجماع محصل. از نظر ارزش فرقی با اجماع محصل نداره. دقت کنید، ناقل گفته اجمع العلماء علی کذا، منقول الی یا به این تعداد قانع میشه یا نه علاوه بر اینها یه تعداد دیگری رو هم خودش تحصیل میکنه و میگه این مقدار کافی نیست. اگر اون مقدار رو کافی بداند و قانع بشه که ایشون میگه معتبره، چون نقل انحسنه، به جای اینکه خودش بره تحصیل کنه یه نفری تحصیل کرده که ثقه بوده و این به او اعتماد داره و برای او کافی است. از نظر ملازمه هم معتقد این عادتاً ملازمه دارد با رأی معصوم، بنابراین این میشه حجت. اما اگر اون تعداد برای او کافی نباشه، حالا یا خودش یا دیگری، یه تعداد دیگری از آراء را دنبال میکنه، میبینه اونها هم همین نظر رو دادن، بعد میاد اینها رو به هم ضمیمه میکنن، اونگاه از مجموع اینها رأی معصوم را بالملازمه، بالملازمت العادیه کشف میکنه. ایشون میفرماد اینم حجته. یه اشکالی اینجا که ان مقدرن خود آقای آخوند در نظر گرفته و به اون جواب داده. دقت بکنید، اون اشکال مقدری که در خود کفایه مورد نظر آخوند بوده و سعی کرده به اون جواب بده اینه. میگه که خب دلیل حجیت خبر واحد اثبات میکند حجیت اجماع را، اما اینجا در این فرض اخیر وقتی ضمیمه نباشد، اون چیزی که ناقل نقل کرده، اون 50 نفر بدون ضمیمه هیچ اثری نداره، اما وقتی این 50 نفر دیگر که خود منقول و الی تحصیل کرده ضمیمه می شود، اونگاه حجیت پیدا میکنه. خب سوال اینه، ادله حجیت خبر واحد اون چرا که اون ناقل نقل کرده به تنهایی نمیتونه حجت بکنه؟ دقت میکنید، ناقل مثلا آمده گفته اجمع الامام علما، منظورش هم از علما چند نفر بوده؟ 50 نفر، و این به نظرش این 50 تا کافی نیست. آیا ادله حجیت خبر واحد این اجماعی را که نقل کرده و نیازمند ضمیمه است تا رأی معصوم کشف بشه، به قول معروف یه اجماع نصف نیمه، این رو حجت میکنه یا نه؟ این مستشکل میگه نه، ادله حجیت خبر واحد اجماع نصف نیمه، اتفاق نصف نیمه را حجت نمی کنن. چرا؟ چون این بدون اون ضمیمه هیچ فایده ای نداره، این بدون اون ضمیمه کاشف از رأی معصوم نیست. این تعداد به تنهایی کاشف از رأی معصوم نیستن، پس ادله حجیت خبر واحد هم نمیتونه این اتفاق را، اتفاق این 50 نفر را که او نقل کرده برای ما حجت بکنه. این اشکالی است که اینجا به صورت اشکال مقدر آقای آخوند در کفایه سعی کرده به اون جواب بده. دقت بکنید، پاسخ آقای آخوند اینه، میگه که ادله حجیت خبر واحد برای ما خبر واحد را حجت میکنند، چه اون خبر واحد اثر تام داشته باشد یا اثر ناقص. دقت کنید، اگر مخبرون به تمام سبب باشد حتما رأی معصوم ثابت میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ناقل اومده رأی 50 نفر رو نقل کرده، منقول الیهم با این رأی 50 نفری قانع شده و اون رو به عنوان اتفاق علما پذیرفته و این را کاشف از رأی معصوم دانسته. اینجا که روشنه اتفاق این تعداد از علما تمام سبب برای کشف رأی معصوم. اما اگر اتفاق 50 نفر تمام سبب برای کشف رأی معصوم نباشه بلکه جزئی از سبب باشه، یعنی باید 50 نفر دیگر هم آرایشون ذمیمه بشه، همین که این جزئی از سبب و مقتضی برای کشف رأی معصوم باشد، این مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. ادله حجیت خبر واحد اینطور نیست که فقط اون نقل اجماع یا نقل اتفاقی که تمام سبب در کشف رأی معصوم باشد را حجت بکنه. ادله حجیت خبر واحد حتی نقل اتفاق نصف علما را هم حجت میکنه. بله، جزئی از سبب که فراهم شد، اونگاه یه جزء دیگر هم به این ذمیمه میشه، نتیجهش کشف رأی معصوم. پس به هر حال رأی معصوم از این نقل این اتفاق پدید آمده، یعنی کشف شده. حالا یا این اتفاق که نقل شده تمام سببه یا جزء سبب، یعنی نیازمند ذمیمه است. وقتی عرض به حضور شما، مدعای آقای آخوند اینه، بالاخره ادله حجیت خبر واحد اون خبری را حجت میکنن که به نحوی تأثیر در کشف حکم شرعی داشته باشه، اما فرق نمیکنه این تأثیر تام باشه یا ناقص باشه. کی گفته ادله حجیت خبر واحد فقط اون جاهایی که مستقیم کشف رأی معصوم میکنه رو حجت بکنه؟ بعد مثال میزنه، ببینید، میگه فرض کنید یه راوی از امام علیه السلام به نام ابو بصیر از امام صادق روایتی رو نقل کرده، ما الان نمیدونیم این ابو بصیر کدام ابو بصیر، چون ما چند راوی با کنیه ابو بصیر داریم. بعد یه روایت دیگری میاد به نوعی برای ما مشخص میکنه اون ابو بصیری که در فلان روایت از اون نقل شده، این همون ابو بصیر ثقه است. خب این روایت دوم هیچ حکم شرعی رو بیان نکرده، تنها اومده راجع به ابو بصیر یه حرفی زده، اومده مثلا خصوصیات ابو بصیر رو نقل کرده، اما این چون با ضمیمه به روایت قبلی دارای اثر میشه، پس ادله حجیت خبر واحد این روایت را هم در بر میگیره. اگه قرار بود ما فقط اون دسته از روایاتی رو که تمام سبب در حکم شرعی هستن حجت بکنه، خیلی از روایات از حیز انتفاع ساقط می شدن و برای ما مشکلات درست می شد. یا مثلا فرض بفرمایید گاهی در یک روایتی از امام علیه السلام سؤالی میشه درباره یک مطلبی به صورت مجمل، یه قضیه ای رو خیلی مجمل در این روایت بیان کرده و این اجمال باعث میشه ما در فهم مراد امام دچار مشکل بشه که این داستان اصلا چی بوده، برای چی امام این رو فرموده. حالا اگر یه روایت دیگری پیدا بشه که به نوعی ناظر به این قضیه باشد و به ما کمک کنه که این قضیه از ابهام خارج بشه، این روایت دیگر هم حجت و مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه. چرا؟ چون درسته بیان خصوصیات یک قضیه خودش مستقیما حکم شرعی نیست، اما به نوعی تأثیر دارد در یک حکم شرعی دیگر، به ما کمک میکنه ما بفهمیم این قضیه و این خصوصیت، این قضیه دارای چه خصوصیاتی است. پس ادله حجیت خبر واحد هم اون اجماعاتی را که نقل شده و تمام سبب در کشف رأی معصومه رو حجت میکنه، هم نقل اجماعاتی که جزء سبب در کشف رأی معصومه، لذا مشکلی نیست در اعتبار نقل این اتفاق که به تنهایی و بدون ضمیمه کاشفه از رأی معصوم نیست، چون بالاخره جزء السبب. این 50 نفر رأیشون به تنهایی کشف رأی معصوم نمی کنه، اما این ظرفیت رو داره که یه 50 تای دیگم خود منقول و الی ضمیمه کنه و کشف رأی معصوم بکنه. دقیق فرمودی؟ این فرمایش محقق خراسانی است و اشکالی که، یعنی پاسخی که به اون اشکال مقدر میدن. بله؟ چی؟ ها؟ نه، این حدسیه، فرض ما اینه که مسبب
سبب حسی مسبب.
آره فرض اینه. یعنی چی گفتیم؟ اینو از اول گفتیم، نقل سبب کرده ان حسه، نقل سبب ان حسه نست، اما مسبب یعنی رأی معصوم، اون اصلا نقل نشده. اما رأی معصوم عند الناقل بالملازمه ثابت شده و همین مبنا نزد منقول الی هم پذیرفته شده است. چی؟
که بگیم مخبرم به باید یه چیز حسی باشه یا ملازم
مخبرم به، که همینه دیگه. من دارم حرف آقای آخوند الان نقل میکنم. اینجا آقای آخوند میگه بابا او داره از چی خبر میده؟ از اتفاق علما. خب اینو انحسن رفته به دست آورده. حالا اینجا فقط بحث نقل سببه. ببینید اینجا دیگه کاری به ناقل نداره مبناش چیه. اصلا از اینکه او رأی معصوم را کشف کرده به او اعتنا نمی‌کنه. او نقل اجماع کرده، مبناش هم این بوده که رأی معصوم قابل کشف. حالا منقول و الی بالاخره به جای اینکه بره خودش تتبع بکند آراء فقها را، به کسی مثل مثلا علامه اعتماد میکنه. حالا این یا همون رو کافی میدونه یا باید ضمیمه بکنه یک تعداد دیگری رو. عمده اینه. اینجا دیگه مسبب یعنی رأی معصوم بالملازمه برای خود او کشف میشه. اینجا دیگه اعتماد به ناقل نداره، چون ناقل فقط سبب را نقل کرده، مسببو که نقل نکرده دیگه، فقط سببو نقل کرده. این مثل اونه که یک کسی از یه نفر وارد خبره کمک بگیره بگه برو اقوال برای من نگاه بگرد پیدا کن. اون رفته اقوالو پیدا کرده، حالا آورده اینجا از حضور شما. این دیگه خودش از این اتفاق حالا یا 50 نفر بدون ضمیمه یا 100 نفر که 50 نفرش رو خودش ضمیمه کرده، خودش منتقل شده به رأی معصوم، به رأی معصوم رو کشف کرده. پس اینجا اخبار او از مسببه، ببخشید از سببه، نقل سبب کرده. این انحسن هم هست، امر غیر متعارفی هم نیست. خب چرا حجت نباشه؟ ادله حجیت خبر چرا شاملش نشه؟ اشکال مقدری که خدا آخوند مطرح کرد این بود که خب این در جایی که تمام و سبب باشه قبول، اما اون جایی که میخواد یه چیزی ضمیمه کنه این نمیتونه، به دردش نمیخوره. چرا؟ چون ادله حجیت خبر اون خبری را حجت میکنن که تمام السبب در کشف حکم شرعی باشه، نه جزء السبب. آقای آخون جواب دادن، هر دو را حجت میکنه، هیچ محدودی در این جهت نیست. معلوم شد؟ خب پس ببینید بحث ما اینو دقت بکنید. از اول گفتیم اجماع منقول در صورتی که ما اجماع دخولی و تشرفی رو بپذیریم، چه به صورت نقل سبب، چه مسبب، چه هر دو، معتبر است، به شرط اینکه ناقل و منقول هر دو این رو بپذیرن. منتها اشکالش اینه که این تحقق نداره در زمان قیمت. اما در مورد حجیت اجماع منقول بنابر اون مبانی دیگر گفتیم تارتا نقل سبب میشه. خب اینجا ملاحظه فرمودید، آقای آخون میگن این حجته و یه اشکال مقدر رو هم پاسخ دادن. اینجا یه عده و مرحوم آقای آخون اشکال کردن که این حرف درست نیست. حالا باید ببینیم اون اشکالی که به مرحوم آخون کردن این اشکال وارده یا نه. وقت گذشت دیگه، الحمدلله. چند شد؟ چند شد؟ Thank you.